برنامه صوفیا رو هم اکنون از رادیو گفتگو میشنوید.
ای بسا معنی که از نامحرمی های زبان با همه شوخی مقیم پرده های راز شد.
بنابراین تمام داستان ها در عالم از یک شروع میشه، میره به بسیار، از بسیار میره به یک نمان، همون که ارسطو تعبیر میکنه به این که صورت جهت وحدت شیعه، یعنی به اعتبار این هارمونی
تطبیق و مقایسه و هماهنگی. بله، ارسطو فیلسوف بسیار بزرگه و دست کم اینه که داره واقعا عقل بشری رو در اوج عظمتش و درخششش به نمایش میذاره و این خیلی مهمه.
تا وقتی که انسان روحش روح تحقیق است، روحش روح کابش است، انگیزه کن واقعا تحقیق است، واقعا کابش است، واقعا فکر کردن است، میگه آقا بیا فکر کن. هر چی بیشتر فکر کنی، هر چی بیشتر سوال کنی، هر چی بیشتر برات شک پیدا بشود، در نهایت امر بیشتر به حقیقت میرسی، بیشتر به واقعیت میرسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و پرپاقرص برنامه صوفیا. با ما همراه باشید برنامه امشب صوفیا رو که در خدمتتون خواهیم بود.
من کجا باران کجا باران کجا راه بی پایان کجا آه این دل دل زده تا من زنه هرچه کویت دورتر دل تنگتر مشتاقتر در طریقش بازان مشکل آسان کجا مشکل
بسیار عالی. سپاس از تهیه کننده محترم با این موسیقی عالی. امیدوارم که شما شنوندگان عزیز هم از این موسیقی لذت برده باشید. خب، برنامه ما امشب عرض کنم که درباره رویکرد فلسفه به فضای مجازی و سواد رسانه هست. چرا ما این برنامه رو انتخاب کردیم؟ برنامه صوفیا مستحضر هستید، یک برنامه فرهیختگی و نخبگی است در حوزه فلسفه و فلسفه ورزی و اساتید مجرب این حوزه رو دعوت به گفتگو میکنه. حال رسانه و سواد رسانه و فضای مجازی رو به چه دلیل موضوع گفتگوی خودش قرار داده؟ طبیعتاً ما به دنبال ماهیت رسانه، به ماهو رسانه از جهت اینکه یک حرفه هست، یک تکنیک هست، نمیخوایم بپردازیم، بلکه از رویکرد فلسفی میخوایم به این موضوع و به این موجود نگاه فلسفی بکنیم. در نگاه فلسفی رسانه و فضای مجازی به عنوان یک ابزار دیده نمیشه، بلکه به عنوان یک موجودی که کارکرد خودش رو داره و این موجود یک ذاتی داره، باید معنا بشه، یعنی درک ما از فضای مجازی و رسانه. از این منظر فیلسوفان متعددی پرداختن به این مسئله، از جمله ژاک دریدا نگاه خاص به این موضوع، به این فضای مجازی و تکنولوژی و رسانه داره که حالا در حین گفتگو بهش خواهیم پرداخت. نیز هایدگر فیلسوف برجسته معاصر غرب نیز به این مسئله تکنولوژی، فضای مجازی و رسانه نگاه منحصر به فردی داره. آقای هابرماس دیگر فیلسوف حوزه فرانکفورت و حلقه فرانکفورت نیز به این موضوع پرداخته است. بنابراین یک موضوعی است که فلسفه از اون جهت که ما وارد فلسفه های مضاف وقتی میشیم برخورد بکنیم به فلسفه علم و اینکه علم به کجا میرود و رسانه و فضای مجازی چگونه در تأملات و اندیشه تأثیر گذار خواهد بود و میتونه موجبات تغییر رو در حوزه اندیشه ایجاد بکنه، آیا اندیشیدن تهدید میشه توسط فضای مجازی یا نه، این موضوعاتی است که ما در خدمت کارشناسان عزیز خواهیم بود. مهمان حاضر در استودیو خانم دکتر احقر هستند و در خدمت ایشون هستیم. خانم دکتر خیلی خوش آمدید و ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. یه باب گفتگو باز بفرمایید با شنوندگان عزیز. خدمتتون باشم.
متشکرم از دعوتتون. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شنوندگان فرهیخته برنامه صوفیا. امیدوارم که برنامه امشب در باب رسانه و سواد رسانه، تعقل و خردورزی در رسانه، بتونه باب جدیدی و عرضم به خدمتتون کمک خوبی بکنه به شنونده.
خیلی ممنون خانم دکتر. من از این زاویه باب گفتگو رو باز میکنم، امیدوارم که شنوندگان عزیز هم دنبال بکنن بحث ما رو، و مهمان تلفنی هم خواهیم داشت که از ایشون هم بهره لازم رو خواهیم برد. خانم دکتر، حرف اصلی ما در این برنامه با نگاه علوم انسانی و رویکرد فلسفی میخوایم این موضوع رو بررسی بکنیم. به هر صورت انسان در عالم حقیقت میاندیشه و تبادل میکنه افکار و اندیشه های خودش رو، روابط اخلاقی، روابط گفتاری، شنیداری. عرض کنم که این در حوزه، عرض کنم که فضای مجازی میتونه هم تهدید بشه هم فرصت. هابرماس معتقده که تکنولوژی و فضای مجازی و رسانه به ذات خود مشکل نداره، ولی باید مراقب باشیم که این به حوزه علوم انسانی و رفتارهای بشری سرایت نکنه، این باید در حوزه خودش باشه. الان ما در چه وضعیتی هستیم؟ یعنی چطور از نظر جناب عالی مواجهه پیدا بکنیم با فضای مجازی و رسانه به عنوان یک موجود، یک وجودی که میتونه در انسان موجبات تغییر ایجاد بکنه و تأثیر گذار باشه؟
در ابتدا به نظر من به لحاظ اندیشه ورزی و به لحاظ علوم انسانی ما نمیتونیم رسانه رو خالی از علوم انسانی ببینیم و نمیتونیم بدون علوم انسانی پیش ببریم این تکنیک رو. من فکر میکنم که برخلاف حالا نقل قولی که شما فرمودید، این دو قابلیت همکاری با هم دارن، یعنی در تعامل با هم هستن، چه علوم انسانی و رسانه، و امروز هم و فضای مجازی رو به وفور میبینیم. اما صحبتی که شما در تهدید علوم انسانی توسط رسانه و اون ترس یا خود مراقبتی که باید علوم انسانی از خودش در قبال رسانه بکنه باید به چه صورتی باشه؟ من ابتدا فکر میکنم ما به لحاظ تعریف اول باید به چیستی و ماهیت رسانه بپردازیم، که اینکه اول رسانه چیست از نگاه اندیشه‌ای، بعد از اون به کارکرد و هدفی که از رسانه میخوایم برسیم. ما میدونیم که ما بدون عرضم به خدمتتون ابزاری به نام زبان نمیتونیم معنا رو عرضم به خدمت شما به مخاطب برسونیم، معنا رو ثبت کنیم. اصلا شاید بدون زبان تفکری هم وجود نداشته باشه. شاید بشه این رسانه رو هم به مصابه زبان گرفت و عرضم به خدمتتون ببینیم که این رسانه در خدمت انسانه که چگونه میتونه به اندیشیدن او کمک کنه، به معرفت او، به آگاه. آیا هر آگاهی که رسانه میده معرفته، یا اگر علم باشه به چه صورت، آیا معرفت زاست برای انسان؟ فکر میکنم آقای دکتر بیشتر از هر چیزی ما باید به خرد ورزی در رسانه بپردازیم. خب الان مخاطب رسانه و یا گروه هایی که در تعامل با رسانه هستن یا با رسانه درگیرند و این زنجیره رو شکل میدن چه گروه هایی هستن؟ یکی که سیاست گذاران و اون کسی که رسانه رو مدیریت میکنه که در همه جای دنیا وجود داره. یعنی ما رسانه مطلق آزاد همونجور که همه میدونند نخواهیم داشت. دوم افرادی هستند که در رسانه تولید محتوا میکنند، قاعدتا مثل شما و همکاران عزیزتون که خسته نباشید هم میگیم خدمتشون، و سوم مخاطب رسانه است. با توجه به ورود فضای مجازی به زندگی های روزمرمون، اون مخاطب رسانه علاوه بر مخاطب رسانه بودنش تولید محتوا هم میتونه بکنه. هر کسی یک پیج یا یک از صفحه شخصی داشته باشه میتونه هر محتوایی که دلش بخواد رو به عرضم به خدمتتون به دنیایی نشون بده، به دنیایی از مخاطب نشون بده. خب حالا ما الان ما باید ارزم ما که میگم مایه به ماه و انسان در این فضا دقیقا باید چه کنیم؟ من فکر میکنم اول از همه ما به عنوان ارزم به خدمتتون اگر بخوایم عقل و تعقل و خرد رو در رسانه پیش بگیریم، در مقام اول سواد رسانه‌ای رو باید به این مخاطب رسانه آموزش بدیم، به مخاطب رسانه‌ای که از ابتدا یعنی از دوران کودکی در مواجهه با این رسانه قرار میگیره، و بعد از اون کمک کنیم به خرد ورزی. خرد ورزی به چه صورته؟ حالا من نمیخوام بحث رو به عمق چندانی بهش بدم که ما از مخاطب عاممون فاصله بگیریم، اما آقای دکتر چیزی که الان حلقه مفقوده ماست توی رسانه همین پدیدارشناسی یا عرضم به خدمتتون وجود شناسی رسانه است.
بله.
ما رسانه رو آیا به درستی شناختیم؟ یا تعریفی که از رسانه میکنیم، خب میدونیم رسانه به صورت تکنیکال و به صورت حرفه‌ای ابزاری است برای اخبار، اطلاعات، گاهی اوقات سرگرمی. خب آیا فقط رسانه همینه؟ پس در حوزه اندیشه ورزی و تعقل اینها به چه صورت میتونه عمل کنه؟ آیا راه حل اینه که ما این دو حوزه رو از همدیگه جدا ببینیم؟
یعنی آگاهی از کارکردهای این فضای مجازی یا رسانه منظورتون؟
بله بله دقیقا همینطوره و باید به این سمت و سو رفت که به چه صورت رسانه ما رسانه آگاهی زای خواهد بود.
درسته.
آیا مثلا عرضم به خدمتتون با تنگ کردن این فضا آیا معرفت زایی یا آگاهی سازی میشه کرد؟ آیا با آزادی ارزم به خدمتتون بی بند و بار و بدون قید و شرط آیا شدنی هست و آیا رسانه به این گونه مستقل در اختیار ما هست؟ قاعدتاً توی بحث تعقل و خردورزی رسانه باید از حد و حدودی از آزادی برخوردار باشه و اون هم ما میدونیم که حد و حدود آزادی در رسانه توسط قانونه، که قانون خود مطبوعات، قانون رسانه است که حد میخوره، که حالا وارد بحث اون نمیشه.
خب خیلی ممنون خانم دکتر این بخش از گفتگو رو ارائه دادید، عبدالتالیم با ما همراه باشید. آقای دکتر رستمی کیا، عرض سلام دارم خدمت عزتالی، احوال شما خوب آقای دکتر؟
سلام هستید، بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و خانم دکتر که در استودیو حضور دارم و
خواهش میکنم
محترم استودیو گفته.
ممنون آقای دکتر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. در خدمت جناب آقای دکتر رستمی کیا هستیم، پژوهشگر فلسفی و علوم شناختی هستن، مدرس دانشگاه، در این گفتگو ما رو همراهی میکنن. آقای دکتر، بحث ما رویکرد فلسفی هست به مسئله سواد رسانه، فضای مجازی، این پدیده نوظهور معاصر. یه جمله داره آقای دکتر هایدگر، میگه که فضای مجازی یه رسانه آفریده‌ای بود، یا رسانه یا فضای مجازی آفریده‌ای بود که به در بازه زمانی به یک آفریننده تبدیل شده و حالا باید با این پدیده درست مواجهه پیدا بکنیم. در هر صورت گویا این فضای مجازی یا رسانه یه وجودی است که بیشتر به جای اینکه معرفت بده به ما، اطلاعات میده در واقع، یا اطلاعات رو جای دانش در اختیار ما میگذاره. منتها یک نظر این هست که حتی اگر دانش رو هم به ما بده، اندیشیدن رو احتمال قوی نمیتونه بده، چون انباشت این اطلاعات چنین فرصتی رو به انسان نمیده. من از جناب عالی پرسش خاص و منحصر به فردی در اینجا ندارم، چون احتمالا دنبال کردید تا اینجا. از کدوم زاویه باید با رسانه و فضای مجازی مواجه بشیم به عنوان یک محقق فلسفی؟
خیلی تشکر میکنم آقای دکتر. من ابتداعا سعی میکنم یه مقداری از ادبیات فلسفی تری گفتگو بکنم. میدانم مخاطبین این برنامه از فرهیختگان و نخبگان هستن.
بله بله بفرمایید.
من میخوام از سلام شما استفاده بکنم، یه گریز بزنم. شما فرمودید که فضای مجازی باعث شده که ما از معرفتی که باور صادق موجه بود،
بله بله،
منتقل بشیم به یک معرفتی، یا به عبارتی منتقل بشیم به فضایی که فقط به ما اینفورمیشن یا اطلاعات میده.
دقیقا
این فضا به نظر من نیاز به گفتگو داره به لحاظ فلسفی، چون همونطوری که میدونید هسته سخت و هسته مرکزی فلسفه قدیم روش رسیدن به حقیقت بود و اساسا فلسفه و فیلسوف کاشف حقیقت محسوب می شود و او به دنبال باور صادق موجه در کل دنیا و در کل جهان هستی می گشت و قصد بر این داشت که آنچه در ذهنیت خودش بود بر عینیت تطبیق بده و نظریات مختلفی از جمله نظریات صدق مطابقت یا مطابقت نفس الامری در اینجا هم شکل گرفت. خب ما یک موقعی از دیدگاه فلسفی وارد بحث می شیم، فیلسوف به دنبال باور صادق موجه هست، مخصوصا در فلسفه حالا سنت بومی خود ما. اما فضای مجازی اتفاقی رو رقم زده و اون اتفاق اینه که دیگه دانش و معرفت اون باور صادق موجه نیست که به روش برهانی به دست میاد، بلکه اتفاقی هست که از طریق تعامل، از طریق ارتباط، از طریق در واقع ارتباط بین طرفینی یا ارتباط اجتماعی دانش زاییده میشه و افراد به واسطه ارتباطاتی که با همدیگه دارن جامعه دانشی رو رقم میزنن. و اینگونه نیست که مثلا یک فیلسوفی در یک گوشه نشسته باشه و تمام دانش یا تمام فلسفه در نزد او باشد، بلکه دانش توسط اطلاعات، دیتاها در کل جهان تقسیم شده و یک نوعی دموکراتیزه شده معرفت اصطلاحا. خب این اتفاق به نظرم خودش قابل توجه هست و به به لحاظ فلسفی اگر بهش نگاه بکنیم، به نظر من مهمترین اتفاقی که فضای مجازی یا سایبر اسپیس برای فلسفه به ارمغان آورده این بود که هسته سخت و اون سنت فلسفی که به دنبال یقین به معنی لخص منطقی بود رو به نظر تغییر داده و امروزه ما دیگه در فضای مجازی خودمون با کاربرانی مواجه هستیم یا حتی با عاملان یعنی مهندسان یا برنامه نویسانی مواجه هستیم که به هیچ وجه به یقین منطقی به معنی لخص اساسا توجهی نداره، چون اساسا رویکرد اونها این هست که دانش بیشتر یا حقیقت بیشتر از طریق جمع‌آوری اطلاعات بیشتر اتفاق خواهد افتاد
که مفید و سودمند باشه مثلا.
بله، که مفید و سودمند خواهد بود و دانش اصطلاحاً اصطلاحی هم هست که خود هابرماس و دیگران هم استفاده کردن، تبدیل یک کالایی شده است که به راحتی میتونن مثلا ارزش گذاری روش بکنن، خرید و فروش انجام بشه روش و خیلی از اتفاقات در اونجا میتونه بیفته، میتونه مدیریت بشه، میتونه سانسور بشه.
اصطلاحاً پراگماتیسم فلسفی هم گفته میشه دکتر.
بله، ببینید سودمحوری یا سودگرایی فلسفی خود شاخه‌های مختلفی داره، ولی به طور کلی فلسفه این میشه به یک عبارت اینطوری گفت که فلسفه فضای مجازی امروز ما یه تجسد، یه کالبدی از فلسفه های پراگماتیسم به خصوص آمریکایی محسوب میشه.
بله،
شما هستم.
خیلی ممنون آقای دکتر. به هر حال این فضای مجازی و این رسانه ذیل علم به وجود میاد و خب فلسفه مضاف هم یکی از مصادیقش فلسفه علمه. در هر صورت این بی تأثیر نیست، در هم در حوزه اندیشیدن و هم در حوزه عرض کنم که مثلا فلسفه های مضافی همچون اخلاق، دین یا سیاست، اینها تحت تأثیر قرار میگیره به جهت اینکه میتونه در فضای فکری انسان قرار بگیره و واقعیات رو به گونه باورمند بکنه در حالی که ممکن از حقیقت دور باشه. ما تو این فضا یه مواجهات هم داریم و بعضی هم اینو یک تهدید حتی تلقی میکنن. در این صورت ما در واقع چه الزاماتی برای ما الان هست که ما بالاخره با این پدیده هست که وجود داره، یعنی برخی معتقدن یک ذاته، یه موجوده، این با این موجود باید مواجهه دقیق پیدا بکنیم، باید این رو بفهمیم. اگر نفهمیم به جای اینکه ما به تعبیر هابرماس گفت که این عرض کنم که فضای مجازی که غرب میخواست هژمونی خودش رو سیطره بده در کل جهان، حالا خودش گرفتارش شده. یعنی ما با این پدیده چطور باید مواجهه پیدا بکنیم؟ مثلا حالا مصداق یک سواد رسانه‌ای باشه.
بسیار مهمترین خصوصیاتی که ما رو وادار میکنه یک مواجهه بسیار خوب و منطقی با فضای مجازی پیدا بکنیم، آگاهی پیدا کردن نسبت به وجوه مختلف این پدیدار هست.
بله،
ما معمولا خودم رو عرض میکنم چون از آکادمی میان، معمولا وجه نظری این مسئله برامون
درسته
رنگ هست. بله. و ابعاد نظری اون از جمله همین نکته‌ای که شما فرمودید، بنده سعی کردم کمی توضیحش بدن، از جمله معرفت پذیرشی یا متفیزه شدن معرفت یا حتی معرفت شبکه‌ای رو خیلی نظری توضیح میدیم. در صورت وجوه اقدامی یا وجوه عملیاتی بسیار ظریف‌تری هم این فضا داره که ما امروز در علوم شناختی با بسیاری از پدیده‌های عملیاتی یا در میدان فلسفه فضای مجازی کاملا الان برخورد داریم و اونجا باید اولا پیشنهادم این هست که نسبت وجوه مختلف فضای مجازی باید تسلط پیدا بکنیم. از جمله این وجوه به نظر من ما باید یه مطالعه خیلی جدی داشته باشیم که چگونه این فضای مجازی توانسته با حیطهای مختلف التفاتی،
بله،
یعنی دقیق کلمه خودش، یعنی با حیطهایی که فیلسوفان با لفظ اینتشنالیتی به کار میبرن، تونسته از تعریف احساسات، عواطف، پسندها، ناپسندها، سبکهای زندگی، رفتارها، مودها، یک نحوه شناخت و یک نحوه لرن یادگیری رو ایجاد بکنه. من به نظرم اگر ما بتونیم، یعنی ما کسانی که کنشگران فعال فضا میخواین محسوب بشین، یا کسانی هم میخواین که به عنوان فرزیخته یا به عنوان کسی که فیلسوف هست یا تفلسف داری میکنه بخواین به این موضوع نگاه بکنیم. به نظرم وجوه مختلف این مسئله رو وقتی نگاه میکنیم، ما ابزارهای معرفت شناسی که همکنون در اختیار داریم بسیار ناقص هست و نمیتوانیم با این ابزارهای معرفت شناسی یک حقیقت فضای مجازی رو به طور کامل درک بکنیم. شاید اولین قدمی که یک فیلسوف یا علاقه‌مند به فلسفه میتونه برداره در این فضا اینه که ابزارهای مختلفی که برای شناخت وجوه مختلف این مسئله هست رو برای خودش ایجاد بکنه. به نظر من اگر بتونیم همونطوری که برنامه نویسا میگن اگه ما بتونیم الگوریتم های مختلف حوزه شناخت رو فرا بگیریم، میتونیم برنامه های بسیار قدرتمندی رو بر اساس روحیات و ذهنیات و اسکن ذهنی مثلا ملیت های مختلف طراحی بکنیم. دقیقا همین حالت رو به نظرم ما هم اگر به عنوان یک ناظر بیرونی، به عنوان یک کسی که علاقه‌مند به فضای فلسفی هست و نگاه فلسفی داره به این فضا و میخواد یه فلسفه مضاف جدیدی رو ایجاد بکنه، میتواند از وجوه مختلف واقعی این مسئله شروع بکنه. شما مستحضر هستید ما در حدود 35 سال گذشته در کشورمون با یک نوعی از فلسفه‌های مضاف مواجه بودیم که گوشه کتابخونه رشد میکرد.
بله.
من میشستم گوشه کتابخونه این توجه میکردم که مثلا میگفتم فضای مجازی چیه، مثلا فلسفه چیست، فضای مجازی چیست، بعد همینها رو مثلا سوال اصلی چیست، سوال فرعی چیست، اینا تکثیر میکردم. بعد دقیقا یه دانشی تولید میشد با یه سرفصل‌های دانشجویانی یا طلابی اون رو فرا میگرفتن، بعد وارد گود که میشدیم، وارد میدان که میشدیم، میدیدیم هیچ مسئله عینی رو ما نتونستیم با این دانشی که تولید کردیم، با این فلسفه مضاف، با این میان رشته‌ای که تولید کردیم حل بکنیم. پیشنهادم اینه که برای یک کار واقع نگرانه و یک کار آکادمیک بسیار خوب ما میتوانیم میان رشته‌هایی رو طراحی بکنیم که وجوه عینی مختلف و واقعی این مسئله رو به صورت واضح موشکافی بکنن. امروزه هم آقای دکتر در زمینه‌های فلسفی، من همین امروز هم داشتم یه مثالی از همین فضای مجازی استفاده می‌کردم و از جناب گوگل استفاده کردم و خیلی از مطالب رو سرچ کردم و جستجو کردم. خیلی از آکادمی‌ها و دانشگاه‌های بزرگ دنیا در زمینه فلسفه هم امروز این مطالعات رو آغاز کردن و به نظرم این پیشنهاد در واقع عقبه‌ای هم می‌تونه داشته باشه و از پیشینه و تجربه در واقع فیلسوفان مختلف در کل دنیا میتونیم استفاده بکنیم. در کشور خودمون هم میان رشته های خیلی خوب و جذابی تو این زمینه داره به وجود میاد یا در واقع آغاز هم شده از سالیان گذشته و به نظرم قابل استفاده خواهد بود برای همه علاقمندان.
خیلی ممنون دکتر، با ما همراه باشید. خانم دکتر، عرض کنم که خب های دیگر یک فیلسوف برجسته معاصر غرب خیلی هم تاثیرگذار بوده، خیلی با تکنولوژی عرض کنم رابطه خوبی نداشته، البته نه اینکه بخواد رد کنه ها، ولی نگران بود، معتقد بود که تکنولوژی فضای مجازی خنسا نیست، بلکه در اخلاق ما، در رفتار ما و در دین و مکتب و هر باوری تأثیر میگذاره، بنابراین یک تهدید هم محسوب میکرد هایدگر تکنولوژی رو. امروزه آیا ما این تهدید رو میتونیم به رسمیت بشناسیم که مثلا در حوزه دانشی، در حوزه معرفت شناسی میتونه باورهای رو به ما منتقل بکنه یا ایجاد بکنه که دور از حقیقت بکنه؟ چون فضای مجازی هست ولی تولید واقعیت میکنه، بالاخره یک واقعیت رو تولید میکنه. در این حوزه نظرتون رو می‌خواستم بدونم.
بله دقیقا همینطوره و این ترس یا عرضم به خدمتتون احتیاط کاملا به درستی شناخته شده به نظر من از طرف ایشون، به خاطر اینکه آقای دکتر بعضی وقتها ما در مواجهه، یعنی انسان در مواجهه با رسانه، با این مسئله روبروست که اصلا رسانه واقعیت رو به صورت دگرگون شده به ما جلوه میده و نمایش میده و اون رو جای واقعیت یا گاهن حتی جای حقیقت عرضم به خدمت شما میتونه جا بزنه. من حالا این روایت رو از امیرالمومنین به صورت نقل به مضمون خاطرم اومد که ما خب باطل به خودی خود باطل بودنش از بین رفتنیه. زمانی میتونه پا به عرصه وجود و ادامه وجود بگذاره که خودش رو با یک حقیقتی آمیخته کنه. دقیقا اون چیزیست که ما امروز در رسانه و یا به خصوص در فضای مجازی یک همچین پدیده‌ای رو میبینیم.